بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض السلام و ادب و احترام دارم و خوش آمد عرض میکنم به همه شما در عصرانه پدری. ما تا حکمت 327 نهج البلاغه را به لطف خدا و عنایت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام مرور کردیم. امروز از حکمت 328 شروع میکنیم. در حکمت 328 امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام حق فقرا در اموال اغنیا رو این گونه یادآوری می‌فرمایند که ان الله سبحانه فرض فی مال الاغنیا اقوات الفقراء. خداوند متعال، خداوندی که سبحان و منزه است، قوت و رزق فقرا رو در اموال اغنیا واجب کرده، یعنی اغنیا واجب است بخشی از اموال خودشون رو به عنوان حق فقرا بپردازند. بعد حضرت می‌فرماید فما جاع فقیر الا بما متع به غنی. هیچ فقیری گرسنه نمیمونه مگر با همون مالی که غنی میره و لذتشو میبره. و الله تعالی سائلهم عن ذلک، و خداوند تبارک و تعالی اغنیا رو از این فقر و گرسنگی فقرا بازخواست خواهد کرد. خب اولا این عبارت فما جاع فقیر الا بما متع به غنی دو جور بیان شده. در بعضی نسخه ها متع آمده، در بعضی نسخه ها منع آمده. اگر منع باشه یعنی این فقیری گرسنه نمیماند مگر به واسطه مالی که غنی منع کرده از رسیدنش به فقیر. یعنی یه ثروتمند حق فقیر رو وقتی نمیپردازه عده‌ای از فقرا گرسنه میشن، پس اون منع کرده. اگر متع باشه یعنی لذت بردن اغنیا از مالشون، نتیجهش میشه گرسنگی کشیدن فقیر وقتی حق فقیر رو نپردازن. بنابراین اگر در جامعه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه، کسانی که ثروت دارن، حقوق واجب اموال خودشون رو به موقع بپردازند، حضرت می‌فرماید هیچ فقیری گرسنه نمیمونه و اگر تو دنیا نپردازند وای به حالشون در آخرت که خداوند اونها رو مورد بازخواست قرار بده. خدا هم که مورد بازخواست قرار بده دیگه کسی نمیتونه هیچ توجیهی بیاره و هیچ راه فراری پیدا کنه. پس عاقلانه تر اینه که هر کسی به اندازه دارایی خودش حقوق فقرا رو جدا کنه و به موقع و درست بپردازه که هم در دنیا فقیر نداشته باشیم هم در آخرت مورد بازخواست و مؤاخذه الهی قرار نگیریم. در حکمت 329 حضرت می‌فرمایند بین این دوتا گزینه کدوم به نظر شما بهتره؟ خودشون نظر خودشون میفرمان. یک، انسان بی‌دقتی کنه، اشتباه کنه، خطا کنه، ظلم کنه، دروغ بگه، عصیت کنه، بعد بره عذرخواهی کنه ولو با صدق کامل بره عذرخواهی کنه. یا نه، دو، حواسش رو جمع بکنه، ایمانش رو تقویت بکنه، دقتش رو بر بالا، اصلا اشتباه نکنه که بخواد بره عذرخواهی کنه. حضرت میفرمان دومی خیلی بهتره. رضا می فرمایند الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. انسانی که جوری زندگی میکنه که اصلا نیاز به عذرخواهی پیدا نمیکنه، این عزیزتر از کسی است که صادقانه میره برای اشتباه خودش عذرخواهی میکنه. پس سه جور آدم میشه فرض کرد. یک، کسی که حواسش به حدود الهی، به اخلاق، به قانون، به همه چی هست، کاری نمیکنه، حرفی نمیزنه که خطا باشه که بعد مجبور باشه بره عذرخواهی کنه. دو، کسی که خطا میکنه عذرخواهی هم نمیکنه، غرور سر تا پای نکبتش گرفته، اون که اصلا وحشتناک عذرش. سه، کسی که حواسش رو جمع نمیکنه، هی اشتباه میکنه، هی میره صادقانه عذرخواهی میکنه. بین این سه تا اولی از همه بهتره که هستن جوری زندگی میکنه که کارش به عذرخواهی نخواد بکشه. در حکمت 330 مولا علی علیه السلام میفرماید اگر میخوای بری گناه کنی، لااقل با نعمتایی که خدا داده گناهشو انجام نده، چون معصیت دشمنی با خداست، جنگ با خداست. خیلی نامرده کسی که با چشم و گوش و دهان و مال و شهرتی که خدا داده به جنگ خدا بره. ببینید عبارات رو، اقل ما یلزمکم لله، حد اقل چیزی که در مقابل خدا لازم رعایت کنید این است، الله تستعینو به نعمهی علا معاصی، از نعمتهای خدا برای معصیت کردن استفاده نکنید. لااقل برو یه جایی که از مملکت خدا بیرون باشه، رزق غیر خدا رو بخور و بعدم قیامت خودتو از دست خدا نجات بده، برو هر کار دلت خواست بکن. پس ما حق نداریم با نعمت خدا معصیت خدا رو بکنیم. نمک بخوریم، نمکدونش هم بشکنیم. به اینا فکر باید کرد. انسان رو صاحب حیا میکنه، حیا چیزی که داره به شدت کم میشه تو جامعه. حکمت 331 مولا علی علیه السلام میفهمد در روزگاری که عاجزان از طاعت الهی، از طاعت خدا و رعایت حدود الهی سر باز میزنن، باهوش و زرنگ و زیرک کسی است که این طاعت خدا رو غنیمت بشماره. نگاه نکن جماعت چجور شدن و اکثریت چجورن، اکثر هم لا یعقلون. خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. کی گفته خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ان الله سبحانه جعل الطاعت غنیمت الاکیاس عند تفریط العجزه، خداوند منزه از هر عیب و نقصی قرار داده است طاعت را غنیمت انسانهای کیس و باهوش. در زمانی که انسانهای عاجز و ناتوان کوتاهی میکنند در طاعت الهی، یک میدان مسابقه است. به خطبه 241 نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. امیر المؤمنین در خطبه 241 بفرماید خداوند یه مهلت محدودی به شما داده تا در این دنیا که مثل میدان مسابقه است با همدیگه بر سر رسیدن به جوایز الهی مسابقه بدید. اگر بخواید در این مسابقه موفق باشید و بهترین جوایز رو ببرید، فشدوا عقد المعازر، کمربنداتون رو محکم ببندید. ودفو فزول الخواسر، دامن لباساتون رو بالا بگیرید. یعنی اینقدر زندگیاتون پهن و گرفتار تجملات نباشید. لا تجتمع عزیمتون و ولیمه، تصمیمات جدی با شکمبارگی نمی سازه. اینجا مزد بفهمد باهوش و کیس کسیه که در روزگاری که دیگران هر یکی به یه بهانه‌ای از طاعت الهی سر باز بیزنن و به معصیت گرفتارن، طاعت خدا رو غنیمت بشمارن، زرنگ به این میکن. حضرت در حکمت 332 جایگاه و شأن و مقام حاکم اسلامی رو اینگونه بیان میکنن که از سلطان و زعت الله فی ارضه، سلطان و حاکم اسلامی نگهبان خدا در زمین خداست. یعنی خداوند متعال از طریق حاکم اسلامی و قدرتی که به او داده و جایگاهی که به او داده، حدود خودش رو، دین خودش رو، خواسته های خودش رو در زمین حفظ میکنه و پیاده میکنه. پس شأن حاکم اسلامی خیلی شأن بلندیه، خیلی. خب ممکنه کسی بگه آج آقا این که نگفته حاکم اسلامی، نفرموده حاکم اسلامی، فرموده از سلطان. سلطان معمولا یعنی پادشاه، پادشاه معمولا از کار به خدا نداشتن. جواب، اشکال ما همینه دیگه. ما واژه های عربی شبیه به فارسی رو فارسی میفهمیم، در حالی که سلطان در عربی از مصدر سلطنت، سلطنت از سلطه است، سلطه یعنی احاطه داشتن. اینکه زمام امور دست کسی باشه، ما سلطنت رو پادشاهی فاخر و زورگویی و تجملات و تاج طلایی ببینیم، نه، سلطه یعنی مسلط بودن بر امور. حاکم اسلامی از طرف خدا مسلط بر امور جامعه اسلامیه. از کجا میگی؟ چون بعدش فرموده وضعت الله، یزید مگه نگهبان خدا بوده؟ حالا چون حاکم بوده نگهبان خدا در روی زمینه؟ معاویه نگهبان خدا در روی زمینه؟ صدام نگهبان خدا روی زمین بوده؟ نه. به قرینه اون وضعت الله معلوم میشه که این سلطان یعنی کسی که سیطره بر امور داره، تسلط بر امور داره، برای خدا و در راه خدا و بر اساس شریعت خدا. خب اینم از حکمت 332. انشالله اگر زنده باشیم فردا از حکمت 333 ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.